دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
آخ آخ، وقت باشه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
روز بخیر، همراه و شنونده رادیو اقتصاد هستید. علاقمندان برنامه رهیافت میتونن در این لحظه این برنامه رو زنده از این رادیو بشنون.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی. رهیا رهیا، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیا
به نام خدا. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز، خانم ها آقایان. در این چهارشنبه اول مرداد 1404، یک روز گرم، در حالی که الان با هم صحبت میکنیم ساعت حدود 1:03 بعد از ظهر هست، تهران حدود 35-6 درجه به طور متوسط گرما داره و این گرما در ساعت آینده گفته شده احتمالا بسیار زیاد به عدد 40 درجه هم خواهد رسید. نیمه جنوبی ایران هم امروز اعداد 41 تا حتی بیش از 50 درجه را هم تجربه خواهد کرد. همه حرف و صحبت ها درباره کم آبی است. کم آبی به یکی از ناترازی و کمبودهایی تبدیل شده که حالا در کنار برق، بحران آب و برق توامان هست و در یه جاهای انرژی و گاز هم در همین رابطه مطرح شده بود. ضمن که حالا تهران در آستانه تشنگی و روزهای اون به کمتر از شاید 10-11 روز بیشتر فاصله نداره تا بیابی کامل به خاطر توسعه نامتوازن در پایتخت. در خیلی جاهای دیگه اینطور هست. ما سالها در همین رادیو و در همین شبکه راجع به ویلاها و زمینهای کشاورزی که تخطی شد و در اونها ویلا ساخته شد و چاهای شخصی زده شد، سفره‌های آب‌های زیرزمینی رو مصرف کردیم، سفره‌ها رو خالی کردیم و شهرها رو بارگذاری کردیم در یه جای مثل تهران. حالا فرونشست ناشی از خالی شدن سفره‌ها، تغییرات اقلیمی داره آثار فزاینده خودش رو نشون میده. در جاهای این تغییرات اقلیمی، مثلا گزارشی که در یک دو روز گذشته بود راجع به نخلستان‌های آبادان که تعداد قابل توجهی بیش از 20,000 نخل سوختن و به قول همکاران رسانه‌ای ما اونها یکی از غمگین‌ترین صحنه‌ها در حوزه طبیعت ما هستن که دیده شدن، تا برسیم به آنچه که امروز مطرح شد در یکی از روزنامه‌ها، عدد 4,100,000,000 لیتر مصرف روزانه ما تهرانی ها رو اعلام کرد. امروز صفحه اول همشهری همچنان عددی رو دیدم و با 20% صرفه‌جویی آب قطع میشه، در حالی که وزیر نیرو و مقامات حوزه آب مسئولینش معتقدن باید حداقل 25% ما در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم و به عدد میزان مصرف به نوشته البته این روزنامه 3,300,000,000 لیتر برسیم. همین هم بسیاری معتقدن که بسیار زیاد، از جمله گفتگوی که اخیراً با یکی از استادان با تجربه منابع آب در دانشگاه تهران انجام شد، در شبکه‌های اجتماعی بسیار بازتاب پیدا کرد و همین مسئله در امروز در مطبوعات کشور هم دیدن، با ایشون مصاحبه‌ای را انجام دادن. با شما صحبت می‌کنیم و چالش تنش آبی در کشور به عنوان مسئله مهم و بحران کم آبی به عنوان یک موضوع کم سابقه، این سوال رو ایجاد میکنه که راهکارهای مدیریت آب در ایران در هر بخش چیه؟ اینکه صرفه جویی کنیم فقط یا دوش رو از چند دقیقه به یک دقیقه، هر یک دقیقه مدل 20 لیتر، یا مثلا به مانند آنچه که در کشورهای دیگری از جمله برزیل صورت گرفت که حتی در هتل‌ها بیش از 2 دقیقه دوش کار نمی‌کنه و مدیریت مصرف تا به اونجا پیشرفته، ما میتونستیم اقدام بکنیم، یا در حوزه کشاورزی همینطور، در حوزه صنعت هم همینطور. چه باید کرد؟ 30,367. خانم دکتر شیروان، رئیس اداره سازگاری با تغییر اقلیم، مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با ما همراه شدن تا گفتگوی برنامه امروز رو باشون آغاز بکنیم. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. خانم شیروان، گفته میشه که هشدارها راجع به مدیریت منابع آب در ایران به دهه 50 برمیگرده. مطالعاتی هم البته صورت گرفت و موضوع ادامه پیدا نکرد آنطوری که باید در حوزه‌های عمومی اجتماعی جلو بیاد. در کشور به طور جدی دهه 80 این مسئله مطرح میشه، بعد سدسازی‌ها ادامه پیدا میکنه تا اینکه این هشدارها طی سال‌های گذشته بیشتر و بیشتر مطرح شد از جانب متخصصان و دغدغه‌مندان. امروز ما با یک واقعیتی روبرو هستیم که بسیار میپرسن چه باید کرد؟ رسیدیم به جایی که نباید. آیا مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی این تغییرات رو متوجه بود؟ هشدارهای لازم رو به همگان، هم از مردم و نظام مدیریت اجرایی مملکت داده؟
بله، خواهش میکنم. بله، متاسفانه الان سطح بحران در آب یعنی فراتر از حد بحران شده، شرایطش که بهش میگن تنش آبی شدید، ما در این مرحله هستیم. بله، قبلا سازمان هواشناسی و سایر سازمان‌های مرتبط هشدارهای لازم رو دادن، مخصوصا طی سال‌های اخیر با توجه به داده‌ها و پایش‌های اقلیمی که انجام شده بود، و یعنی از نظر داده پایه و هشدار و اینا با توجه به مراکز متعددی که در کشور ما هست، از جمله سازمان هواشناسی، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، ما کمبودی تو مسئله داده و هشدار نداشتیم. بس اینجا بس تصمیم گیری و اجراس خلاها تو این بخش ها بوده متاسفانه.
خب تصمیم گیری بدون اطلاع، آگاهی و اهمیت شناسی موضوع که هیچ وقت اتخاذ نمیشه
متاسفانه. عرض کردم خدمتون، ما خلط کمبود اطلاعات و تحلیل نداریم تو کشور، بیشتر مربوط میشه به تصمیمگیری های اغلب کوتاه‌نگر، ناهماهنگ، یا مثلا بعضا تحت تاثیر فشارهای سیاسی و از جانب دیگه هم مثلا قوانینی که موجود هستن قوانین خوبی به خوبی اجرا نمیشن و با مقاومت در برابر تغییرات بنیادی مواجهن و آگاهن منابع کافی مالی برای اقدامات ضروری فراهم نیست. به صورت کلی اگه بخوام بگم، میگم که ما میدانیم و تحلیل میکنیم، اما متاسفانه در اقدام شجاعانه و اجرای مؤثر دچار ضعف هستیم. حالا بس فقط مدیریت نیست، ما متاسفانه با تغییر اقلیم مواجه هستیم دیگه. خیلی از این مشکلات ما مربوط به خشکسالی انباشته است که در کشوره، که طی سالیانه که ما باش مواجه هستیم و هشدارا هم داده شده از قبل با توسط دستگاه‌های مختلف و الان روی کرد از میخوام من بحث سازگاری با تغییر اقلیمه که کشور ما هم شروع شده. حالا مهمترین مسئله اینه که از مدیریت، از اون نگاه مدیریت بحران سنتی که بیشتر واکنشی و کوتاه مدته، ما باید به سمت همین سازگاری بریم، سازگاری با تغییر اقلیم که روی کردش پیشگیرانه و بلند مدته.
بسیار خوب. نکاتی که شما میفرمایید هر کدومش نیازمند بست و گستری برای شناختن هرچه بیشتر بحران است که امروز نگرانها رو افزون‌تر کرده، ولی اینو ازتون میخوام بپرسم بیشتر که بر اساس داده‌های اقلیمی ثبت شده که در دهه‌های اخیر انجام شده و در اختیار هست، ایران امروز در چه سطحی از تنش آبی قرار گرفته؟ آیا ما همچنان در یک بحران فراتر از بحرانیم یا دچار ورشکستگی آبی شدیم و حالا باید متناسب با این بحران همه اقداماتمون رو بسیج کنیم، هماهنگ بشیم و به دنبال حل ریشه اون باشیم؟
خواهش بکنم، سوال بسیار مهمی است و پاسخ آن هم متاسفانه روشنه. چون بر اساس داده های اقلیمی ثبت شده در دهه‌های اخیر، کشور ما الان متاسفانه در سطح بالایی از تنش آبی قرار داره که اصطلاحاً بهش میگن، یعنی بحران فراتر از حد بحران، که بهش میگن تنش آبی شدید. و این وضعیتمون هم ناشی از یه چرخه طبیعی نیست، کلاً همه شواهد نشون میده که وارد یه دوره خشکسالی بلند مدت شدیم. حالا چرخه‌های طبیعی خشکسالی و ترسالی معمولاً بودن مثلا به صورت طبیعی، ولی شدت و تکرار و طول مدت این خشکسالی‌ها به خصوص در دو دهه اخیر از الگوهای طبیعی جوی فراتر رفته، یعنی اصلا نمیشه طبیعی در نظر گرفتش. دما به طور پیوسته همش در حال افزایش. الگوهای بارشمون چه از نظر مقدار بارش، چه از نظر زمانی مکانی، توزیع زمانی مکانیشو منظورمه، نامنظمه و مدام در حال کاهشه. به صورت کلی همه این فاکتورها نشون میدن که نشوندنه یه تغییر ساختاری، نه صرفاً یه نوسان اقلیمی. خب تو بسیاری از حوزه‌های آبی کشورمون متأسفانه میزان برداشته از منابع آب زیرزمینی بسیار بیشتر از تغذیه آبی طبیعی اونهاست و این منجر به افت شدید سطح آب زیرزمینی، فرونشست زمین و کاهش کیفیت آب شده و همشون نشانه خشکسالی هیدرولوژی و کشاورزی بلند مدت است که همشون یعنی ریشه اصلیشون در تغییرات اقلیمی جهانی است.
چیزی که شما میفهمید رو کاملا درک میکنیم. خیلی یاد میگفتن که ما در یک دوره خشکسالی به سر میبریم یا خوشبین بودن بر اساس پاری از تجربه که مثلا ما بر میگردیم بعد چند سال یا سال آبی آینده چه میشود، ولی به نظر میاد که ما در یک تنش فزاینده قرار گرفتیم که جهان هم قرار گرفته. این بار با حدس ها و تجربه مثلا چند صد ساله بشری یا یافته ها و موجود های نوشته یا نوشته های موجود برای ارزیابی کاملا تغییر کرده، چون مداخله کشورها در چرخه های طبیعی زیستی حالا عواقب خسارت بار و وحشتناکی رو به وجود آورده. ما میتونیم بگیم که با یک چرخه طبیعی روبرو هستیم یا یک دوره مثلا بلند مدت 10 ساله 15 ساله یا بیشتر خشکسالی خودمون رو با اون تطبیق بدیم؟
عرض کردم خدمتون چرخه تر نمیتونیم بهش بگیم چرخه طبیعی با توجه به خشکسالی هایی که اتفاق افتاده. الان ما سالهاست متاسفانه با این خشکسالی انباشته مواجه هستیم. حالا جز نوساناتی اقلیمی که مثلا قبلنا جز ذات خود اقلیم بود، اون خشکسالی متاسفانه نیست. خشکسالی خیلی فراتره، خیلی یعنی ناشی از همون الگوی کلی تغییر اقلیم جهانی است که اثر کرده در کشور ما هم رو همه جنبه های چرخه آبمون.
خب بپرسم، تغییرات اقلیمی جهانی خانم دکتر چه تأثیر مستقیمی روی الگوی بارش داره، تبخیر، منابع آب سطحی و زیرزمینی؟ به نظر میاد کاهش بارندگی ها و پراکنش های نامتوازن، یعنی بارش که باید در تهران باشه رفته مثلا در کبیر سمنان، اونجا نشده آبخانداریش بکنیم یا ذخیره کنیم، یا بارش که باید در مناطقی که مورد نیاز کشاورزان هست رفته در جاهای دیگری سیلاب درست کرده و بلا استفاده مونده، این تغییرات چگونه توصیف میشن؟ و حالا اگر اون رو به عنوان مخاطره توصیف بکنیم یا بپذیریم، در چه مناطق جغرافیای ایران آثار اونها جدیان؟
بله، تغییر اقلیم جهانی بر همه مؤلفه های چرخه آب اثر مستقیم داره تو ایران متاسفانه. یکی از هم مهمترین آثار این تغییر اقلیم تو کشور ما میشه گفت تغییر در الگوی های بارشی که هم مقدار سالانه رو کاهش داده، هم شدت و مدت بارش ها دچار تغییر شدن. یعنی مثلا به جای بارش های ملایم و تدریجی ما اغلب شاهد بارش های کوتاه مدت و شدید هستیم که منجر به افزایش روان‌آب سطحی و سیل میشه و همین عامل اصلی کاهش نفوذ آب به سفره های زیرزمینیه. یعنی اون زمان رو نمیده که سفره های زیرزمین تغذیه بشن، بعضا به عنوان روان‌آب خارج میشن یا باعث تلفات میشن. همینطور میانگین دما باعث بالا رفتن میزان تبخیر و تعرق تو کشورمون میشه و همین باعث میشه، باعث کاهش رطوبت خاک میشه، باعث افت سطح آبهای سطحی و کاهش تغذیه آبهای زمینی میشه و کلن منابع باز میشه، منابع آبی کشورمون با سرعت بیشتری تخلیه میشن و تعادل ورودی خروجی منابع آبی از بین میره. در مورد مناطق جغرافیایی که فرمودید کدوم مناطق بیشترین تأثیر رو میپذیرن تو کشور ما، متاسفانه آثار این تغییراتی که عرض کردم خدمتون تو مناطق مرکزی شرقی و جنوب شرقی ایران مانند استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی و رضوی به مراتب جدیتر و شدیدتره. ولی خب نباید فراموش کنیم که حتی در مناطق غربی و شمال غربی که زمانی بسیار پربارش بودن، همین مناطق هم الان شاهد کاهش منابع آبی، تغییر در الگوهای بارندگی هستیم. بالفرض در حوزه های آبریز بسته مثل ارومیه، مثل دریاچه ارومیه، مثل فلات مرکزی، این آثار به دلیل محدودیت های طبیعی و مدیریت نادرستی که اون حوزه ها اتفاق افتاده بسیار فاجعه بارتر نمود پیدا کرده. به صورت کلی نتیجه میگیریم که این تغییر اقلیم واقعا یک عامل کلیدی در تشدید تنش‌های آبی و تغییر در منابع آبی کشور محسوب میشه و دیگه نمیتوانیم مثل قبل مدیریت منابع آب و بر اساس الگوهای تاریخی انجام بدیم. مدیریت منابعمون نیازمند رویکردی آینده نگر و سازگار با شرایط جدید اقلیمی باید باشه تو کشور.
خب این سازگاری با تغییر اقلیم چه برنامه‌هایی رو طلب میکنه؟ خلأ اصلی کجاست؟ این تحلیل هایی که در آغاز گفتگو هم بهش اشاره کردیم و صحبت کردیم یا در تصمیم گیری هایی که باز هم اون رو شما با پرسش مواجه کردید یا در اجرایی که باز این داده ها و تحلیل ها به دستش میرسه ولی ممکنه به خاطر تصمیم گیری های غلط که حالا شما ازش به عنوان مدیریت های نادرست یاد میکنید با مشکل مواجه شده باشه. خیلی دارم میخواد هم در این باره بفرمایید هم واقعا مرادتون از مدیریت های نادرست منابع آب در ایران چیه؟ سدسازیه؟ مدیریت شهریه؟ بخش کشاورزیه؟ بخش صنعت؟ نبردن مثلا صنایع آب بر طی 40 سال گذشته به سواحل و مناطق خاصه؟ یا اینکه سیاست های غلطی که فرض کنید صنایع آب بری رو مثل کاشی و صنایع وابستهش رو بردن یزد و یه جای کم آب رو کم آبتر کردن یا در یه جایی مثل استان اصفهان بحران و بحرانی تر کردن و قصلا هازا. ما از این دست مثال ها بسیار زیاد داریم. پاسختون به این سوال ها چیه؟
بله، مدیریت نادرست شامل همه این عنوانه که فرمودید میشه متاسفانه، که تو جانمایی صنایع، جانمایی جمعیت، بحث همین سدسازی، بحث کشاورزی نادرست، الگوی کشت نادرست و چیزهای مختلفی که باعث میشن اون منابع آب به درستی استفاده نشه. اون چون ما متاسفانه کشورمون یه منطقه همینجوری که مستظرید یه منطقه خشک و نیمه خشک، از قدیم با این مشکل مواجه بودیم، کم بوده آب، ولی خب تو دهه‌های اخیر شدت پیدا کرده. و
الان چه باید کرد؟ خیلی خلاصه من اگر بتونم این جنبندی رو از شما داشته باشم به نظرم خیلی پر اهمیت‌تره تا بخوام به جنبه‌های دیگری بپرزم. الان همه دنبال راهکار می‌گردیم، واقعا راهکار اگر شما جای مقامات عالی تصمیم گیر بودید، اگر چه سازمان شما بسیار مهم، واقعا راهکار چیه؟ در خیر داریم چیزی یا قطع آب و توصیه؟
راهکار اصلیش سازگاری با شرایطی
چجوری
پیش اومده. بله، حالا البته اینجوری هم نیست که تو کشور ما کاری انجام شده. هم سازمان هواشناسی با کمک دستگاهی مثلا وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، محیط زیست و اصلاح دستگاه‌هایی که مرتبط حوزه کاریش و مرتبط با مسئله آب و خشکسالی، کلا برنامه‌های گسترده‌ای دارن مستمر، مثلا طی جلساتی حالا غیر کارای روزمره‌شون که جمع‌آوری و تحلیل داده‌های اقلیمی و
پس چرا نتیجه به اینجا رسید؟
خب خدمتتون هستم. متأسفانه حالا این برنامه‌ها به درستی اجرا نشدن و یا اینکه این برنامه خودشون هم مثلا فعلا به صورت کامل، یعنی اون چیزی که مورد توافق همه دستگاه‌ها باشه و یه برنامه کلی و متأسفانه تداخل هست، یعنی منظورم اینه که عدم ناهماهنگی هست بین دستگاه‌ها. ولی سازمان هواشناسی با کمک وزارت جهاد کشاورزی مثلا بر بحث کشاورزی الگوی کشت تهیه شده، همه برنامه تهیه شده، ولی بحث اجرا متأسفانه میگم مشکل داریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما، خیلی ممنونم. من میخوام پیش از این که با شما خداحافظی بکنم یکی دو تا نکته خیلی کوتاه رو هم ازتون بپرسم، به لحاظ این که مصاحبه بعدی ما یا ادامه این بحث با مهمان بعدی ما بسیار مهم هست، به لحاظ این که از چهره‌های مؤثر در حوزه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت عالی اجرایی بودن، کسی که سالها وزیر بوده و در این حال معاون رئیس جمهور بوده، اینا خیلی خیلی مهم هست. و اونم بپرسم، ما الان دست به کارهایی زدیم، مثلا انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی کشور، این رو مناسب میدونید الان برای یه جای مثل تهران هم میشه چنین کاری کرد؟ اصلا از نظر اقتصادی، از نظر زمانی، بدون که رفتارها تغییر بکنه، یا عمدتاً گفته میشه به مردم در بخش شرب ما این رو محدود بکنیم، در اینکه بیشترین مصرف در بخش کشاورزی است. چون میخوام نظر شما رو به عنوان در حد رئیس این بخش داشته باشم، رئیس اداره سازگاری با تغییر اقلیم مرکز ملی اقلیم مدیریت بحران خشکسالی، و بعد همین پرسش رو با ایشون ادامه بدم.
خواهش میکنم. متاسفانه این انتقال آب به صرفه نیست، هزینه های بسیار زیادی داره.
یعنی کار درستی یا نه کار درستی نبود؟
کار درست اصلی اینه که ما واقعا مدیریت سازگاری با اقلیم داشته باشیم، با شرایط جدید خودمون رو وفق بدیم. حالا چی بحث کشاورزی که بحث مثلا شرب با مشارکت مردم و همون تعریف رفتار مناسب حالا تو برخورد با منابع، وگرنه این بحث انتقال آب حالا تو کوتاه مدت ممکنه مشکل رو حل کنه، ولی به صورت کلی به صرفه نیست از نظر اقتصادی و پیامدهای اجتماعی که ممکنه بعداً داشته باشه واسه مبدا و مقصد.
خیلی متشکرم از توضیحاتون. با شما خداحافظی میکنم و بسیار متشکرم از همراهیتون خانم دکتر شیراوند. امیدوارم که با دقت به داده های علمی و تجاربی که در ایران داریم راه حل های کارآمدی رو داشته باشیم، اگرچه به نظر میاد زمان به اون نقطه صفر خودش بیشتر نزدیک شده تا نکات دیگر، ولی هنوزم دیر نیست برای اینکه بخوایم تصمیمات درست رو عملیاتی بکنیم. متشکرم از شما و باتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خیلی متشکر. خب خانم آقایان، همونطور که خدمت شما اشاره کردم، سوالات آخری که از رئیس اداره سازگاری با تغییر اقلیم پرسیدم رو میخوام با شخصی در میون بذارم که متخصص و مطلع هستند، چالش های این حوزه رو کاملا بهش واقف هستند، مدتی دیدگاه و نظراتی رو هم درباره مسائل مربوط به آب و بحران آب در ایران داریم میشنویم. آقای دکتر عیسی کلانتری که سالها هم معاون رئیس جمهور و رئیس پیشین سازمان حفاظت از محیط زیست کشور بودند، در این حال به عنوان وزیر جهاد کشاورزی سالها در این پست بودند، کاملا آشنا و به حوزه کشاورزی هم کاملا واقفن. اخیراً هم اشاره‌ای داشتن به اینکه باید سهم آبی کشاورزی رو محدود کرد تا منابع برای محیط زیست ذخیره بشه و حفظ اون آسان‌تر بشه. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم جان، خیر خواه، حتی شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما به یک نقطه خاصی رسیدیم که در حقیقت عناوین مختلفی درباره اون مطرح میشه که خب هم نگرانی های رو ایجاد میکنه، هم پرسش بزرگی این که چرا به اینجا رسیدیم، پس الان دیگه در این شرایط راه حل چیه؟ این که ما دچار یک فاجعه بزرگ آبی شدیم یا به فروپاشی آبی رسیدیم یا ورشکستگی آبی یا اشتباهات مدیریتی که حالا داره گفته میشه و مسائلی از این دست، هم با اینها روبرو هستیم که پرسش برانگیز هست، و اینکه در وضع موجود راه حل چیز، کمان که رفته رفته فشار آب داره در لوله ها کمتر میشه، قطعی آب در بخش هایی داره دیده میشه و در این حال اقلیم هم داره بیتابی های بیشتری رو پیش میکشه با گرمای فزاینده.
خدمت شما از کنم آقای خیره، اینا همه شما از حداقل 5 سال پیش قابل پیش بینه.
آقای دکتر صداتون خیلی ضعیفه، یک بار دیگه جملاتتون رو بفرمید بلندتر.
خدمت شما عرض میکنم که تمام این مسائلی که میگین از حدود 25 تا 30 سال پیش دقیقا قابل پیش بینه بود.
آقای یه دکتر کلانتری، من اصخایی میکنم بیان فرمایشاتون، همکار من اشاره میکنه از فنی کیفیت صدا مناسب نیست، اگر ممکنه گوشی رو نزدیکتر بگیرین یا اگر اشکال از خط
صدا من میاد
الان خیلی بهتر شد. خواهش میکنم پاسخ از ابتدا بفرمایید که شنوندگان به خوبی دریافت کنن.
من شما عرض کنم که آقای خیرخواه، این مسائل همش مو به مو از 30 سال پیش قابل پیش بینی بود.
از 30 سال پیش آقای دکتر؟
از 30 سال پیش، از حدود 1375 اونایی که دلشون به کشور میسوخت، اونایی که دلشون به حال این ملت میسوخت، تمام اینا رو گفتن و بارها گفتن و بارها به عنوان عوامل خارجی متهم شدن، بارها به عنوان اینکه اینها غیر از یه است، نمیخوام برای جامعه چیزی بیارم و همه اینا قابل پیشبینی بود. به آرشیف های خودتون، به روزنامه ها و مجلات برگردیم. متاسفانه نه سیاستگزاران ما و نه قانونگزاران ما به دلایل سیاسی به هیچ کدوم از این پیشبینی ها عمل نکردن. یعنی شما وقتی حق طبیعت رو میخورین، شما وقتی بیش از درآمدتون هزینه میکنین، یه روزی ورشکسته میشین. تمام دنیا بر مبنای مصوبه 1992 اجلاس ریو و 1997 مصوبه اکوساک سازمان ملل تصمیم گرفتن که فقط حد اکثر 40% آب تجدیدپذیرش رو مصرف کنن و ما در ایران از حدود سال 1990